ساعت 3 بعد از ظهر ایران، شنونده رادیو فردا هستید. اسرائیل نام گروه دیگری از گروگان‌ها را که احتمالاً امروز آزاد می‌شوند دریافت کرد. گروهی از سیاستمداران پیشین جهان خواستار اخذ مالیات از تولید کنندگان نفت شدند. مالیات بر درآمد کارمندان و کارگران کم درآمد در بودجه پیشنهادی تغییر کرد. وقت بخیر و درود دگربار به شما شنوندگان خوب رادیو فردا. بنیامین صدر هستم، در 15 دقیقه پیش رو همراه شما با خبرها و گزارش‌ها. اسرائیل تاکید کرده که دولت این کشور نام‌های گروه دیگری از گروگان‌ها را که احتمالاً امروز سه‌شنبه آزاد می‌شوند دریافت کرده است. دوشنبه آمریکا و قطر اعلام کردند که اسرائیل و گروه افراطی حماس برای تمدید دو روزه وقفه در جنگ موافقت کردند. دفتر نخست وزیری اسرائیل تاکنون درباره این توافق اظهار نظر نکرده، اما تایید کرده که نام 50 زن فلسطینی زندانی به فهرست زندانیان فلسطینی که احتمال آزادی آنها وجود دارد افزوده می‌شود. پیشتر اسرائیل گفته بود که در ازای آزادی هر 10 گروگان وقفه در جنگ را یک روز تمدید می کند. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد و طی 4 روز وقفه در جنگ 69 گروگان زن و کودک اسرائیلی این گروه و همینطور اتباع خارجی، همینطور 150 زن و کودک زندانی در زندانی فلسطینی آزاد شدند. در آستانه نشست تغییرات اقلیمی، گروهی از سیاستمداران پیشین و اقتصاددانها خواستار اخذ مالیات از کشورهای تولید کننده نفت همچون ایران شدند. به گفته این گروه، برای تأمین هزینه پیامدهای تغییرات اقلیمی که فقیرترین و آسیب پذیرترین ساکنان کره زمین را گرفتار کرده، تولید کنندگان نفت باید 25 میلیارد دلار مالیات بپردازند. 70 شخصیت بین المللی از جمله گوردون براون نخست وزیر پیشین بریتانیا، بانگیمون دبیر کل پیشین سازمان ملل، هلن کرالک نخست وزیر پیشین نیوزیلند و میشل باشله رئیس جمهوری پیشین شیلی از امضا کنندگان این نامه سرگشاده هستند. نشست تغییرات اقلیمی که به کاپ 28 معروف است، از روز پنجشنبه و با شرکت نمایندگان 198 کشور جهان در دبی آغاز می شود. دبیر کل سازمان ملل، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان و رئیسان چندین نهاد بین المللی در این نشست شرکت می کنند. نشست اقلیمی یا همان کاپ 28 که از روز پنجشنبه در دبی آغاز میشه، نشستی که به شدت تحت شعاع تحولات خاورمیانه و جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس قرار گرفته. اما این تأثیر هم موجب نشده تا بسیاری در این روزها و در آستانه برگزاری نشست اقلیمی به چالش‌ها و خطرات پیش روی زندگی انسان بر روی زمین نپردازند و درباره آن هشدار ندن. خطرات و تهدیدهایی که کشورهای مختلف با رویکردهای متفاوت با آن روبرو هستند. بیشتر بشنوید در گزارش هانا کاویانی.
مروری بر اخبار ماه‌ها و سال‌های اخیر نشان می‌دهد که زندگی انسان بر روی کره زمین تا چه حد تحت تأثیر تغییرات اقلیمی است. The water reaches as far as the eye can see. It was a powerful hurricane strike that made landfall in Florida. Firefighters in Greece battled through the night to contain 80. سیلی مرگبار در پاکستان، آتش سوزی‌های گسترده در جزایر یونان یا یک طوفان عظیم در آمریکا. تحولات مرتبط با اقلیم که هر سال جان هزاران نفر را می‌گیرد و آثار جبران ناپذیری بر زندگی میلیون‌ها نفر می‌گذارد. این شرایطی است که سیاستمداران و فعالان حوزه محیط زیست را آماده شرکت در کنفرانس آب و هوا در امارات متحده عربی می‌کند. شرایطی که آنچنان بغرنج شده که دبیر کل سازمان ملل متحد را در آستانه این کنفرانس و در میانه یک جنگ پیچیده در خاورمیانه راهی جنوبگان کرد تا در آنجا باز هم درباره شرایط کنونی و چشم‌انداز پیش رو هشدار دهد.
آنچه در جنوبگان رخ می‌دهد در جنوبگان نمی‌ماند و آنچه که هزاران کیلومتر آن طرف‌تر رخ می‌دهد بر اینجا تأثیر مستقیم دارد. ما در یک دنیای به هم متصل زندگی می‌کنیم. سوخت‌های فسیلی آلوده در حال گرم کردن سیاره ماست و به یک آنارشی اقلیمی در جنوبگان دامن زده. و بیشترین ضربه را از گرمایش زمین متحمل شده است.
شاید مهمترین سرفصل کنفرانس کاپ 28 بررسی نحوه پیشرفت در زمینه جلوگیری از افزایش بیشتر دما باشد. هدف افزایش زیر 2 درجه سانتیگراد تعیین شده. وسیله کاهش گازهای گلخانه‌ای. اما تابستان‌های بسیار داغ در نقاطی که پیش از این گرمای این چنینی را تجربه نمی‌کردند نشان می‌دهد که خطر چگونه در کمین است. پیش‌بینی می‌شود سخت‌ترین مذاکرات اما درباره نقش سوخت‌های فسیلی باشد و اینکه آیا کشورها باید برنامه مدونی برای پایان استفاده از آن در نظر بگیرند یا خیر. 2 سال پیش در کنفرانس کاپ 26 برای پایان دادن به استفاده از زغال سنگ توافقی به دست آمد، اما این توافق شامل سایر سوخت‌های فسیلی نمی‌شود. توافق در این زمینه بسیار دشوار است. روسیه گفته با آن مخالفت می‌کند. رویکرد سایر کشورهای تولید کننده نفت و گاز از جمله امارات متحده عربی میزبان نیز مشخص نیست و در کنار اینها بودجه عظیمی که برای مقابله با تغییرات اقلیمی و رسیدگی به خسارات برجا گذاشته آن لازم است. چنین پیچیدگی‌هایی است که کنفرانس پیش رو در دبی را شکل خواهد داد. کنفرانسی که اگرچه رهبرانی چون جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به دلیل مشغله کاری مرتبط با جنگ اسرائیل در نوار غزه از غایبان بزرگ آن خواهد بود، اما شخصیت‌هایی مانند پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان را به خود جلب می‌کند. این صحبت‌های پاپ فرانسیس است که به دلیل بیماری عفونت ریه توسط یکی از دستیارانش در این آخر هفته بیان شد.
در کنار جنگ دنیای ما با یک خطر عظیم دیگر مواجه است، اقلیم، که زندگی ما در زمین و خصوصاً نسل‌های آینده را در خطر قرار داده و این خلاف برنامه است که خدا داشته که همه چیز زندگی را خلق کرده است. از همین رو من برای صحبت در کنفرانس کاپ 28 به دبی خواهم رفت.
نسل‌های آینده مورد اشاره این مقام ارشد مسیحی، اما فارغ از دین و اعتقاد، در سال‌های اخیر بسیار پر سر و صدا درباره نگرانی خود نسبت به آینده سخن می‌گویند. نسلی که یکی از چهره‌های شاخص آن گرتا تونبرگ است، اما حالا در نقاط مختلف دنیا به خیابان می‌آید و درخواست خود برای عدالت اقلیمی را فریاد می‌زند. همین هفته گذشته هزاران دانش آموز در استرالیا با دریافت مرخصی استعلاجی از پزشکانی که به صورت نمادین اعلام کردند این نوجوانان از بیم و نگرانی برای آینده بیمار شدند، کلاس‌ها را ترک کردند و در شهرهای مختلف استرالیا تظاهراتی عظیم را رقم زدند.
من واقعا از آینده‌ای که در انتظارمه میترسم. با این وضعیت کنونی من هیچ آینده‌ای نخواهم داشت، یا اینکه یک آینده‌ای واقعا خراب در انتظار ماست.
خب، گزارشی رو شنیدید درباره تغییرات اقلیمی و خطرهایی که زیست بوم و محیط زیست ما رو در جهان امروز تهدید میکنه و هر روز مخربتر رخ نشون میده. در پیوند با همین موضوع، آتش سوزی در مناطقی از جنگل‌های هیرکانی در غرب مازندران امروز سه‌شنبه هم طبق خبرهایی که منتشر شده ادامه داشته. یک روز پیشتر حسین علی محمدی مدیر کل مدیریت بحران مازندران گفته بود آتش سوزی در شوراب نوشهر مهار شده، اما در تونکابون به دلیل وزش باد آتش از منطقه بالاس به پایین اشتوج سرایت کرده. آتش سوزی در جنگل‌های غرب مازندران که جزئی از جنگل‌های هیرکانی هست از هفته گذشته در 3 منطقه تونکابون، نوشهر و سوادکو آغاز شد. به نوشته رسانه‌های محلی، عملیات اطفاء حریق بیشتر به دست خود مردم و فعالان محیط زیست در حال انجامه. جنگل‌های هیرکانی جزئی از میراث جهانی یونسکو هستند. اما در ایران علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، از اصلاح بندی بودجه پیشنهادی در پیوند با اخص مالیات از اخشار کم درآمد و آسیب پذیر خبر داد. به گفته او معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران از 10 میلیون تومان به 12 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. در بودجه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی که هفته گذشته متن آن منتشر شد، سقف معافیت مالیاتی 10 میلیون تومان تعیین شده بود که با واکنش تند اقتصاددان‌ها کارگران و کارمندان روبرو شد. بر اساس لایحه بودجه پیشنهادی، اشخاصی که حقوق ماهانه آنها بیش از 10 میلیون تومان است، مشمول 10% مالیات بر درآمد می‌شدند. به گفته سخنگوی دولت، در بودجه پیشنهادی دولت تغییرات و اصلاحاتی انجام شده که همزمان با حضور ابراهیم رئیسی در مجلس برای دفاع از لایحه بودجه اعلام میشه.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
و اما بوکر، معتبرترین جایزه ادبی بریتانیا و همچنین دنیای انگلیسی زبانها، به پل لینچ، نویسنده ایرلندی، برای نگارش رمان آواز پیامبر اهدا شد که در اون و در این اثر یک ویران شهر به تصویر کشیده میشه. مراسم اهدای جایزه بوکر 2023 عصر یک شنبه در لندن، پایتخت بریتانیا، برگزار شد و نازنین زاغری که پیشتر در ایران با اتهام‌های سیاسی چند سال زندانی بود، یکی از سخنران‌های این مراسم بود. مصطفی خلجی همکارم گزارشی تهیه کرده در این باره که میشنویم.
آواز پیامبر پنجمین رمان آقای لینچ است و او برای اولین بار برنده این جایزه معتبر شده است. این رمان داستان تلخ زندگی یک خانواده ایرلندی را روایت می‌کند که کشورش در حال سقوط در یک نظام دیکتاتوری است. برخی منتقدان این رمان را جزو رمان‌های تنگناهراسانه دسته‌بندی کردند. آقای لینچ که بخشی از رمانش را در دوران قرنطینه کرونا نوشت، پس از دریافت جایزه‌اش گفت: بخشی از من فکر می‌کرد با نوشتن آن شغلم را به خطر می اندازم، اما باید آن را به پایان می رساندم. او در یک نشست رسانه‌ای با بیان اینکه شرایط آزاردهنده مقررات من آمد و شد و شیوع یک ویروس پیش از شیوع کرونا به ذهنش خطور کرده بود، افسود: اما دیدن این اتفاق در زندگی واقعی بسیار عجیب بود. جایزه بوکر یکی از معتبرترین جوایز ادبی در جهان است که به آثار داستانی جایزه می‌دهد که به زبان انگلیسی نوشته شده باشند. پیشتر اهدای این جایزه به نویسندگانی چون سلمان رشدی و مارگریت اتوود در شناساندن این نویسندگان به جهانیان نقش عمده داشته است. نویسنده ایرلندی برنده جایزه بوکر همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد شورش‌های اخیر گروه‌های راست افراطی در کشورش گفت: این نوع انرژی همچنان وجود دارد، در زیر سطح وجود دارد. چند روز پیش و پس از یک حمله با چاقو در مرکز دوبلین، ده ها نفر در خیابان‌های این شهر دست به اعتراضات خشونت‌آمیز زدند. اما سخنران اصلی مراسم اهدای جایزه بوکر نازنین زاغری بود که سال گذشته از زندان اوین در تهران آزاد شد و به بریتانیا بازگشت. او درباره اینکه چگونه در سلول انفرادی کتاب‌ها به او کمک می‌کردند سخن گفت. خانم زاغری گفت: وقتی نگهبان در را باز کرد و کتاب‌ها را به من داد، احساس رهایی کردم. می‌توانستم کتاب بخوانم. آنها می توانند مرا به دنیای دیگری ببرند و این می تواند زندگی من را متحول کند.
گزارشی بود درباره اهدای جایزه معتبر بوکر، جایزه ادبی بریتانیا و دنیای انگلیسی زبانها، به پل لینچ، نویسنده ایرلندی، برای نگارش رمان آواز پیامبر.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما دادگاهی در مسکو مدت بازداشت خبرنگار روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال رو تا پایان ماه ژانویه سال آینده، یعنی سال 2024، تمدید کرد. نشست دادگاه پشت درهای بسته و تنها با حضور نماینده‌های سفارت ایالات متحده در مسکو برگزار شد. ایوان گرشکوویچ، 32 ساله، در اوایل سال جاری میلادی به اتهام جاسوسی هنگام تهیه گزارش در شهر یکترینبورگ بازداشت شد. این خبرنگار آمریکایی روزنامه وال استریت جورنال و دولت آمریکا اتهام جاسوسی رو رد کردند. گرشکوویچ نخستین خبرنگار غربیه که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به اتهام جاسوسی در روسیه زندانی شده. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر در این بخش خبری رادیو فردا بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. در بخش‌های بعدی من و همکارانم با گزارش‌های تازه‌تر باز خواهیم گشت.